رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انقلاب. در نارامی های یک ماه گذشته در سطح کشورمون که به بهانه فوت مرحومه مهسا امینی اتفاق افتاد، ما شاهد یک سلسله اقدامات ترکیبی در این حالا نارامی ها و فتنه یا جنگ ترکیبی که دشمن بر ضد ما داشت دنبال میکرد بودیم. اولین نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت بود، آمارسازی های شبکه های اجتماعی مثل توییتر بود که شاهد بودیم اینها چند صد میلیون توییت تولید کردند با هشتگ به نام این خانم در فضای توییتر. که نکته جالب و مهمی که وجود داره اینه که توییتر تمام قوانینی که در شرایط استفادهش و در سایتش معرفی کرده برای فعالیت و کنشگری در این شبکه اجتماعی زیر پا گذاشته. در قسمتی از این بحث قوانین توییتر آمده که هر اکانت میتونه 2400 توییت و ری توییت در شبانه روز منتشر بکنه که میشه تقریبا هر نیم ساعتی 50 توییت و ری توییت. که ما بعد از بررسی اکانت های که حامی این فتنه بودن با این هشتگ به اسم خانم مهسا امینی، اینجا دیدیم که برخی از اکانت ها حدود 5000 به بالا توییت و ری توییت در طول شبانه روز داشتن و آمارهای خیلی عجیب و غریبی که نشون میده که این بحث پویش های موتور محور هستش که توسط توییتر متاسفانه ضد کشور ما انجام شده، فعالیت های بات محور هستش که اینجا آزادانه به فعالیت می‌پرداختند. ما با یک ابزاری که دانشگاه ایندیانای آمریکا برای بررسی عملیات‌های بات محور طراحی شده بود، رفتیم اکانت‌های برخی از این کسانی که در این نارامی‌ها بنزین می‌ریختن روی آتش فتنه بررسی کردیم، مثل اکانت علی کریمی که بعد از این ابزاری که اسمش باتومتر هست که شنوندگان نزد برنامه میتونن جستجو بکنن و این ابزار رو ببینن بر روی وبسایت دانشگاه ایندیانا، دیدیم که تعداد زیادی، درصد بالایی از دنبال کنندگان علی کریمی که به عنوان یکی از لیدرهای این فتنه در توییتر فعالیت میکرد در همین نارامی‌های اخیر، تعداد زیادشون اکانت های شبه ربات یا اسپمر هستند که خیلی نکته مهمی هست که باید اینجا بهش بپردازیم. اما این بات ها برنامه ریزی میشن برای فیو، حالا فیو در توییتر به معنای پسندیدن یا لایک هست، و ری توییت ها و باز انتشار توییت ها به صورت میلیونی که این مسئله مهمیه. به عنوان مثال یکی از آمارهایی که اینجا من خدمت شما میخوام بدم از فعالیت‌های بات محور در توییتر و در اینستاگرام این هستش که در هفته اول به پا شدن این قائله در داخل کشور 3 میلیون توییت زده شده که این 3 میلیون توییت 27000 اکانتش در 3 ماه گذشته ایجاد شدن و 11000 تا از این اکانت ها بالای 5000 توییت داشتن در طول شبانه روز، که خیلی حالا مسئله مهمیه. تقریبا بالای 38.9% اکانت ها در سال 2022 ساخته شدن و تعداد بالایی از این اکانت ها هم از 24 شهریور تا همین اواخر مهر ماه شاهد هستیم که اینها ساخته شدن، که بسیار نکته حائز اهمیتی هست. اما ممکن شما براتون سوال بشه که چرا این آمارسازی ها رو انجام میدن. یکی برای اینکه بر روی مردم و مسئولین و مدیران ما یک عملیات روانی کنن، بگن ما تعدادمون خیلی زیاده، اختلال محاسباتی و شناختی درست بکنن در مردم و مدیران و همه فکر کنن که اینا دیگه خیلی زیادن، میلیونی هستن و این صدای مردم ایرانه که اینجا همه معترض هستن. اما این فقط برای یک موضع فضای توییتر و اینستاگرامه. که نکته جالبم اینجاست که در همین بازی که اینا این هشتگ رو به چند صد میلیون رسوندن در توییتر. اینترنت در داخل کشور ما محدود بوده، وی پی ان ها به صورت کامل بسته بودن، پس نشون میده که این صدای مردم ایران نیست. و هدف دومشون از این آمارسازی ها این هستش که بیان نهادهای بین المللی و حقوق بشری رو با این آمارها فریب بدن و اونها بیان ضد ما بیانیه بدن، ضد ما اقداماتی انجام بدن، مثلا بیان در بحث حضور ما در جامعه جهانی یک مزاحمت هایی درست بکنن و بگن که ببینید این چند صد میلیون صدای مردم ایرانه. در واقع این البته این اتفاق نیفتاده، گفتم چون اینترنت محدود بوده و این صدای بات‌ها و انقلاب رباتیکی هستش که اینا دنبال میکنند. ببینید الان یا شما فضای تایملاین توییتر و اینستاگرام و فضای مجازی که عمدتاً سرویس‌ها و خدمات خارجی و سکوهای خارجی هستن رو بررسی بکنید، در یک ماه پیش سکوت بسیار عمیقی قرار میگیرید که فکر میکنید که حامیان نظام بسیار کم هستن. نظام در فضای توییتر و اینستاگرام الان وقتی بررسی میکنید، خب نظام سقوط کرده، صدا و سیما تسخیر شده، ما همه انقلابی ها رو به درختان خیابان ولیعصر دار زدن و دیگه فضا از دست رفته، دیگه هیچ چیزی هم قابل درست شدن نیست. اما ما در فضای حقیقی داریم زندگیمونو میکنیم، سر کار میریم، با مترو تردد میکنیم، سوار اتوبوس میشیم، مردم آخر هفته ها شمالشون رو میرن یا مسافرت هاشون رو میرن، عقد و عروسی ازشون ایام میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه هم هست، همه چی در جامعه عادیه، ما سر جامعون هستیم و یه تعداد محدودی از همین اختشاشگران مثلا نشون هم حالا دستگیر شدن و تعداد کمی هم حالا آدم فریب خورده که این قائله به صورت خیابانی شده تمام شده است. ببینید فضای رسانه و فضای مجازی یک صحنه رو به شما نشون میده، اما فضای حقیقی یک صحنه دیگه است که این باعث ایجاد اختلال محاسباتی در دشمن هم شده. در این فتنه شاهد بودیم که فضای رسانه و مجازی از واقعیت پیشی گرفت با این فعالیت‌های موتورمحور. و البته اینم مسئله بسیار مهمی هستش که اینها فکر میکنند که هرچی ربات استفاده کنند و اینجا بسامدش در فضای حقیقی دیده میشه، اما این اتفاق نیفتاد در این فضا. دومین نکته فضای هیجانی احساساتی بود و احساسی بود که اینجا ما شاهدش بودیم، به جای اینکه فضای حقیقی و مطالبه‌ای باشه. این مسئله باز مسئله بسیار مهمی هستش که اینجا جنگ اصلی در رسانه و فضای سایبر بود، نه در کف خیابون. و از همه اینا باز مهمتر کم عمقی مردمی در فتنه اخیر بود. یعنی تعداد زیادی، بالای 98% مردم همراهی نکردن با فتنه‌گرها علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که در این سال‌ها شده بود. و مسئله مهم بود نقش سلبریتی‌ها در این فتنه ترکیبی واقعا برجسته بود که باید فکر اساسی ما برای این قشر داشته باشیم، البته در حوزه اغنا و در حوزه هدایت. این مسئله مهمیه، همینطور که در همین روزهای گذشته شما دیدید دو سه تا از این سلبریتی هایی که درگیر فتنه شده بودن، یکیشون اومد پیام داد که تحت تاثیر فضای مجازی اینقدر اختلال شناختی پیدا کرده، فکر کرده که حالا یک خبری، اما الان که به دقت بررسی کرده دیده که اون فضای هیجانی و احساساتی در و احساسی در فضای سایبر بوده که اون رو به همچین جنبندی خطایی رسونده و اومد جبران کرد. همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در دانشگاه افسری به حالا عزیزان افسر دانش آموخته فرمودند و به مردم که این بحث سلبریتی ها الان خیلی مهم نیستن موضوعی در برابرشون، از همه اینا مهمتر از ها فرمودند که عمق این فضایی که اتفاق افتاد عمق کمی بوده در حوزه مردمی و تعداد محدودی از مردم درگیر شدن و در این فضا که خیلی مسئله مهمی بود. اما یک نکته بسیار حائز اهمیت که باید ما بهش بپردازیم دهه 80 ها بودن که در این فتنه خیلی روشون بحث شد. البته به شما میگم تعدادشون خیلی زیاد نبود، حالا با بررسی هایی که انجام شده تعدادشون زیاد نبود، بیشتر فریب خورده بودن در فضای شبکه‌های اجتماعی و البته نسل دهه 80 که بهشون نسل زد هم گفته میشه که البته الان دارن تبدیل میشن به نسل سی به خاطر اینکه خصوصیاتشون با همه با سی شروع میشه، مثل اینکه اینا همش کانکتن با سی شروع میشه، بحث کوکریشن یا همافرینی دارن، کلابریشن یا همگرایی با خودشون دارن، چون همه خصوصیات این نسل تبدیل شده به موضوعاتی که گفتم و با سی شروع میشه بشه نسل سی، نسلی یعنی که در وب و در شبکه‌های اجتماعی پرورش پیدا کردن، تربیت شدن. مثلا در دو سال کرونا غفلتی در داخل کشور انجام شده که ما نسل آیندهمون رو بردیم، همه چیز رو آنلاین براش فراهم کردیم و این رو توجه نداشتیم که جوان و نوجوان زیر سن بلوغ ما حتما باید دسترسیش به شبکه‌های اجتماعی فاسدی مثل اینستاگرام و پیام‌رسان‌های خارجی که مدیریت و حکمرانی درش از سمت دشمنان ما انجام میشه و تولید محتوا با هدف اختلال شناختی و بحث تغییر سبک زندگی نوجوانان و جوانان در انجام میشه، باید این دسترسی ها همه تعریف شده باشه. متاسفانه ما این غفلت رو داشتیم و خروجیش رو در همین فتنه اخیر در حالا این فضا دیدیم که البته اینا قابل اصلاح هستند، باید با زبان اغنا، با زبان تربیت، با زبان ارزش و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی اون حتما ما باید به سراغ اینها بریم، براشون کلاس‌های توجیهی بذاریم، بعد قانعشون بکنیم و از این فضای غبارآلود درشون بیاریم. و نکته بسیار مهم و نکته آخری که میخوام بگم این هستش که ما در این فتنه اخیر به وضوح دیدیم که اگر بیانیه گام دوم انقلاب رو که در سال 97 22 بهمن 97 حضرت آقا با دو هدف ایجاد تمدن نوین اسلامی و ظهور برای ما منتشر کردن قوی تر از حالا موضع فعلی اجرا کرده بودیم، شاهد بسیاری از این حوادث نبودیم، مخصوصا در بحث نوجوانانمون و مخصوصا در نقطه ای از این و در قسمتی از بیانیه گام دوم انقلاب که از سوان فرمایند امروز تهاجم روزافزون کانونهای ضد معنویت و ضد اخلاق رو بر روی دلهای نوجوانان و جوانانمون با ابزارهای رسانه‌ای داریم میبینیم، به چشم خودمون میبینیم. در قسمت‌های پایانی بیانیه گام دوم انقلاب هستش که این موضوعی هستش که باید خیلی به نظر من روش کار بکنیم. نکته دوم بحث جهاد تبیین هست. جهاد و جهاد تبیین در نگاه امیرالمومنین علیه السلام، همین بحث جهاد یکی از چهار رکن ایمانه و خود همین جهاد چهار تا رکن داره از نگاه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه. این فرمایند یک امر به معروف، دو نهی از منکر، سه صداقت و صراحت، چهار مبارزه با فاسقان، که حضرت آقا هم در سال 1400 وقتی چندین بار به حوزه جهاد تبیین دستور دادن، بار آخر فرمودن فریضه قطعی و فوری جهاد تبیین که به زعم این حقیر ما باید این فریضه را به عنوان یک واجب که از سمت نیابت امام معصوم، نیابت امام عصر ارواح نافدا برای ما فرمانش اومده را با زبان، با قلب، با دست و پا، یعنی هم جهاد عملی کنیم، هم جهاد زبانی کنیم، هم جهاد قلبی بکنیم و به این سمت حرکت بکنیم که اجازه ندیم دشمن با بستر فضای مجازی رها شده بیاد مغز و قلب مردم عزیز و بصیرمون و جوانانمون رو تسخیر بکنه و در لایه مغزشون یقین رو تبدیل به شک بکنه و در لایه قلبشون حب رو تبدیل به بغض بکنه. نسبت به ارزش‌های ما جای جلاد و شهید رو اجازه ندیم عوض بکنن، جای خودی و غیر خودی رو اجازه ندیم عوض بکنن و جای ارزش‌ها رو با ضد ارزش‌ها اجازه ندیم که انجام بدن و عوض بکنن و توجه بکنیم به حکمرانی رسانه و سایبر در فضای کشورمون و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در حوزه فضای سایبر مو به مو عمل بکنیم، چرا که امام خامنه‌ای عزیز فرمودن فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.